تنویح بعد از این که فرموده اجزا مختص به عمل طبیعی از عامه هست، دو تا استثناء زده، یکی خوارج و یکی نواسب. فرموده اگر عملی را طبیعتاً عن الخوارج بیارید یا عن النواسب بیارید مجزی نیست. وجهیشون اینه که دلیل بر اجزا سیره عملی باشه محل ابتلا در مرعا و مسمع امام علیه الصلاه و السلام و امامم چیزی نفرمایند، کشف میکنیم اجزا را. ایشون ادعا فرموده که این بیان ما در خوارج و نواسب سقرا نداره. سقراش نیست که در عملی را انجام بدهم حقیقتاً عن الخوارج در مرعا و مسمع امام علیه الصلاه و السلام سقرا نداره. خوارج بله غالبشون مزمحل شدن، کم بودن، محل ابتلای شیعه نبودن اونها. غالب مردم که محل ابتلای شیعه بودن غالبشون همین عامه معمولی بودن، هم خوارج و هم نواسب اینها اندک بودن، کم بودن، محل ابتلا نبودن. اینه که کشف نمی کنیم که شیعیان عملی را طبیعتاً از اونها در مرعا و مسمع امام انجام داده باشند. اینو نمیتونیم کشف کنیم. عزف الازاله که ناسبی ها که کافر هم هستن دیگه، اصلا جز عامه که ما بحث میکنیم جز اینا نیستن، اونا جز کفار هم و گذشت که نسبت به کفار ما دلیل بر اجزا نداریم. این فرمایشی که ایشان فرمودن، لیکن در ذهن ما اینه که نه، فرقی بین عامه نیست. همانطور که فرقی بین عامه و غیر عامه نبود، اصناف عامه هم فرقی نمی کنه. عرض کردیم که لا فرق در عمل طبیعی طبیعی از عامه باشد یا از کفار باشد یا از شیعه باشد، شیعه منحرفی فرق نمی کنه. عمومات همه را می گیرد، مضافن که بعضی از عناوینی هم که در ادله خاص آمده اونا هم اطلاق دارد. عدو بن تتقی اطلاق دارد، در بعض از روایات تقیه از سلطان اطلاق داره، سلطان جور، میخواد شیعه باشد میخواد سنی باشد. در بعضی از روایات داره که تقیین کل امام، اینا را دیگه حالا عد میکنم. ببینید در این روایت داره که عرضم به خدمت شما باب 5 حدیث 5 عن علیین علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد عن الفضل عن حماد بن عثمان بله عن حریز عن زراره قال كنت جالسا عند ابي جعفر عليه الصلاه والسلام ذات يوم. یه روزی زراره میگه که یه روزی نشسته بودیم با امام باقر علیه الصلاه والسلام، یه وقت از جاه رجل یکی آمد معتبر سند بله یکی آمد و فقال له جعلت فداك اني رجل جار مسجد جار مسجد قومی بله فاذا انا لم اصلي معهم اگر با اونا نماز نخوانم وقعون بیه و قالوه و کذا و کذا، متهم میکنن ما را، بیچاره من میکنن. فقال اما لئن قلت ذلك لقد قال، توی جور میگی امیر المومنین فرموده که من سمع الندا فلم یجبه من غیر علت فلا صلاة له. فخرج الرجل، اون شخص جوابش گرفت دیگه، بلند شد. فقال له، حضرت تأکید کردن، فقال له لا تدع الصلاة معهم و خلف کل امام، هر جا امام پیدا کردی پشت سرش تقییتا نماز بخوان، فرق نمی کنه هر چه تقییه مورد مورد تقییه دنباله داره. که زراره میگه چطور شد؟ بله بحثش خواهیم کرد. تقییه اگر صدق بکند بحث سر همینه دیگه. اون روایت یتولی هم که خوندیم، روایت ابراهیم ابن شیبان، همین معید همین جهتک، در روایت ابراهیم ابن شیبان درست حضرت فرمود از آن بگو اقامه بگو، ولی تجویز کرد نماز با اون امام شیعی را. نماز با امام اونجوری بالاخره یه اعمال تقییم همراهش هست، ولی کمتر هست دیگه. نه گفت یتن، حالا اون دیگه معید میاریم، عیب نداره. خب ما حرفمون این بود عمومات، ثم عناوین بعض روایات خاصه. چطور شده معلوم آقای خویی از روایات خاصه اینجا صحبت نمی کنه؟ لااقل بفرماد روایات خاصه اطلاق نداره، فقط سیره رو مطرح می کنه و میگه سیره در غیر خوارجه، در غیر نواسبه. خب ما گفتیم اولا عمومات خصوصات شامل همه میشه، خوارج را میگیره، نواسب را میگیره. بله ثانیاً این که ایشون فرموده که نسبت به خوارج نواسب محل ابتلا نبوده، شایع نبوده، نه این ما این هم قابل انکاره. نه این همه میامدن سوال میکردن که میخوام پشت سر کسی نماز بخوانیم که مبغض شمایه، ناسبیه، عثمانیه، نمیدونم، نه این که زدشه، نه برای نواسب میگه که اینها خلاصه شما را بغض دارن. خوندیم روایات رو نگاه کنید، اصلا خیلی از روایات شاید بیشتر سوالات مالی ناسبیه بوده، بقیه واضح بوده. بله نه محل ابتلا، ناسبیه محل ابتلا بودن. مروان در اون روایت دارد، خوندیم روایت رو عرضم خدمت شما. خانه خانه علی ابن جعفر فی کتابی ان اخی موسی ابن جعفر، دو تا رأی مخالف ایشون میگه نبودن، شما میگه همشون نواسب بودن. یک معنا بله، ولی به معنای فقهیش که انجس من الکلب، نه نه بودن، همین انجس من الکلب بودن، همون انجسی که بحث کردیم که ابراز میکنن عداوت و اهل البیت را بودن. صلا حسن و حسین خلف مروان و نحن نصلی معهم، مروان از نواسب بوده، اینا قدر متیقن نواسبن. بله همین جوره. این که بگیم اینا از خود روایات که سوال میکنن از نماز خلف ناسب، از همینم هم کشف میکنیم که ناسبی ها محل ابتلا بودن، خوارج در محل ابتلا بودن. خب الان مهم نیست، مقصود جای اشکال داره. این که ایشان فرموده، نسبت به خوارج نواسب محل ابتلا نبوده، دلیل ما که سیره نمیاد، میگیم اولا محل ابتلا بوده، ثانیا دلیل منحصر به سیره نیست. سلو معهم چه اشکال داره؟ سلو معهم، هم همه رو میگیره دیگه، نیاز به سیره ما نداریم. سلو معهم اینا اطلاق دارن، خوارج را میگیرد، نواسب را هم میگیرد. فقط حرفی که هست اینه که در خصوص نواسب کسی ادعا کنه ما دلیل داریم بر نهی عن الصلاة. چه فرمودید؟ بله خب نام بله میگم مرحوم آقای خوی اونا رو ناسبی نمیدانستن. خب حالا بگذاریم، مقصود اینه که این باورمون هست که ناسبی ها محل ابتلا بودن، خوارج محل ابتلا بودن، سیره در حق اونا هست، نباشه سلو معهم بابا سلو معهم اطلاع معهم همه شونو میگیرن. نه لازم نیست حکومت، الان معاشرت دارن به عده خوارج، مجبوریم با اونا مماشات کنیم دیگه، لازم نیست خوارج حکومت داشته باشن، همین که حکومت هم طرفدارشون باشه کافیه. نه بابا حکام بغزن شیعه اینا تأیید میکردن، فقط شیعه بیچاره بله مظلوم بوده. خب فقط چیزی که باقی میمانه اینه که بعضی از روایات هست که نهی میکند از صلات معهم. خوندیم دیروز روایت 11 بود، بله فرمود که باب 5 از ابواب صلات الجماعه، لا تناکعه و لا تسل خلفه، بله که نهی میکند از نماز خلف اونها، نهیم ارشاد به فساد است. ولیکن در مقابل این روایات، یعنی روایتین در حقیقت، یکی سند داشت یکی ضعیف بود، روایت معتبره داریم که نه پشت سر ناسب هم نماز بخونیم. چجور شده مرحوم آقای خوینار مطرح نفرمودن؟ خب بحث تقیه بحثی یعنی شد مفصل واردش نشده، یک مباحثی مثل نماز خلف اونا گذاشته در برای بحث کتاب صلات، اینجا اونا مفصل بحث نکرده، ما وارد بحث شدیم مفصلا. روایت معتبره داریم که تجویز می کند، نه که تجویز می کند، حکم به اجزا می کند نماز خلف ناسب را. باب 34 حدیث 5 و به اسنادی شیخ طوسی عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن حسین بن سعید عن قاسم بن عروه موثقه عبدالله بن بکیر عن زراره عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام قال لا بأس بأن تصلي خلف الناصب، ظاهر جماعت دیگه، لا تصل لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلف، نیاز نداره خودتم باز قرائتش بکنی، نه دیگه نماز جماعت دیگه، ولا تقرأ خلف فی ما یجهر و فی، در اونجایی که او جهر، مثل در شیعه هم همینجوره، در امام عادل هم همینجوریه، اگر او جهر میخوانه یا ولو هم همه او را میشنوید، یه بابیه صدای امام را میشنوید یا ولو هم همش میشنوید قرائت نخوانید، فنستون اونجا باعث گوش بکنید، ظاهرش نماز جماعت تسری دارد، فإن قراءته یجزی که اذا سمعتها، حالا اذا سمعتهاش بس خواهیم کرد. این روایت معنی ظاهر در اینه که نماز خلف ناسبی مجزیه و جماعت است. سندش هم عاصم بن عروه، فقط که عاصم بن عروه را بحث کردیم سابق، روایت اجلا داره، کثرت روایت داره، لا بحث به سندش میگیم معتبر زراره. خب این با اون روایات درگیره. مرحوم شیخ حراملی در روایات لا تسل خلفه فرموده که این حمله بر عدم تقیه میشه، این وقت تقیه نیست لا تسل خلفه، روایت نهی را حمل کرده بر فرض عدم تقیه، اینها را حمل کرده بر فرض تقیه. خب این جمع تبرعی دیگه، یکی یک روایت میفرماد لا تسلی، یک روایت میفرماد لا بعثن تسلی. هیچ کدام از تقیه، نه او از عدم تقیه بله خبر داده، نه ای از تقیه. هم سند نداشتیم، بله شبهه که شاهد جن نمیشن. خب ممکنه کسی بگه این جن تبرعیه و نمیشه این جن را پذیرو. بله کسی بگوید که اون لا تسله را ما حملش میکنیم، یعنی بهتره که نماز خودت بخوانی، اقتدا نکنی، او را حمل بکنیم بر اقل و ثوابن. چرا؟ به خاطر اینکه این نص لا بعث بان تسلی خلف الناس، این نص ما به این نص رفعیت کنیم از اون لا تسلی، بگیم ثوابش بله ثوابش کمه، عیبی نداره ولی ثوابش کمه، با ثواب نماز جماعت در خلف عادل بیشتره. این هم یه حرفه میشه گفت، ولیکن یه شبهه ای داره این روایت که بله کسی ادعا کند این روایت درست تجویز می کند ترک قرائت را، ولی در خصوص ترک قرائت هست. اونم در وقتی شما بشنوی، دو تا قید دارد، روایت ناسب دلیل بر اجزای در خصوص قرائت، اونم شما بشنوی. از روایات ایجور استظهار می شود که انصات و سکوت کردن و شنیدن آیه وقتی که آیه قرآن تلاوت می شود خیلی تنبیت داره. حتی اخباری میگن واجبه دیگه، اونا جمود بر الفاظ می کنن، فیضا قرآن قرآن فنستو، میگن انصات واجبه. حالا وجوبش بعیده، ارتکاز نمیپسنده، ولی مثل یه خیلی اهمیت داره گوش کردن. در اون قضیه یک ابن کوا هست که حضرت امیر علیه السلام نماز میخوندن، ابن کوا آیه قرآن را شروع کرد بخوندن، حضرت ساکت شدن. سه بار این قضیه تکرار شد، های حضرت به حساب سکوت کردن. این سکوت مثل این که مطلوبیتش بله حالا به حد الزامی نیست، ولی یه مطلوب راجح قوی هست، مستحب اکیده که وقت قرآن خونده می شود به احترام قرآن انسان گوش بده، که بله ساکت باشه و گوش هم بده، نگه حالا ما گوش من اونجا حرف من میزنیم، نه فنس تو وستمعون، هم سکوت و هم استماع، این احترام قرآن اعلا مراتبش. ممکنه کسی بگوید که نماز خلف ناسب باطله، ولیکن شما که پشت سر ناسبی نماز میخوانی، نماز خودتو میخوانی، اگر او بلند نماز قرائت خود تو گوش کردی، همی به جای قرائت خودت میشود. این که یجزی که، نه چون قرائت امامه، قرائت امام نمی روایت نمیخواد بگید قرائت امام مجزیه تا بشه نماز جماعه، نه سماعت مجزیه، نماز نماز جماعت نیست، اونم تکفل قرائت نکرده، صحبت تکفل قرائت نیست. نماز شما فراداست، واجب بر شما قرائت بخوانید، منتها بدل این واجب استماع شما یا قرائت او را. در نماز فرادا یا باید قرائت بخوانید، یا اگر قرائت نمیخوانید گوش کنید به قرائتی که خونده میشود. همون که گوش بکنی یجزی کرد. اینه که ما در اون آمن، اونایی که پشت سر آمن نماز فرادا میخونن، ما تو ذهنمون اینه که قرائت برش واجب نیست، اما که گوش بکنن یجزیه. اما قرائت اون امام را در بلنگو گوش بکنن یجزیه. من صحبت داریم میگیم تو ذهن ما اینه. ببین شما، ولی خب بابا خود روایت میگه لا بأس به ان تصلی خلف الناس، میگیم لا بأس ان تصلی خلف الناس، یعنی پشت سر ناس وایستادی نماز فرادا میخوانی، بحث اجزا نیست. ولا تقرأ خلفه، خلفش قرائت نکن، فیما یجهر فیها، در وقتی که او جهر میخوانه تو نخوان. فَإِنَّ قِرَاعَتَهُ يُجْزِيكَ اِذَا سَمِعْتَهَا، اگر میشنوی قرائت مجزیه. اینجا نماز فراداست، همین احتمالش کافیه. ما که بیم ظاهرش اینه، احتمالش کافیه، نماز فراداست، از باب تقیه مجزی نیست، نه نماز خودتون میخونید. منتها سماع قرائت مجزی از اصل قرائته. بله؟ حالا اونش جرعتش نیست خلق باستیده کنه، اون مقداری که دلیله دیگه، اون علا خلاف القاعده یه، بدلیت سما خلاف قاعده یه، فاقش بگیم دیگه، حالا که خلفش هستیم بلنگو هم صداش میاره، اینم سما هست، عیبی ندارد. بل ببینید، اولا میگه که فی ما یجهر و فی، ثانیا میگه اذا سمعتها، نه همه معید این جهته. ثالثا ظاهرا همین روایت در همین باب، روایت سوم، ان عبدالله بن بکیر، اونجا ان عبیه دیگه، ان زراره نیست، قال سألت عبدالله علیه الصلاه و السلام عن الناسبه امنا، جلو وای بست اماما میشه، ما تقول فی الصلاه معه، فقال اما اذا جهر فانسب فانسب للقراءه واسمع ثم اركع واسجد انت لنفسك. ظاهرش فرادای دیگه، همین دیگه، یه مسئله خودش که مقتضای روایات اینه که نماز فرادا پشت سر امام سنی ناسب فرق نمی کنه، ظاهرش ما تعدی می کنیم از ناسب ها، میگیم این به احترام قرآن هم فمسد و سمع آیه شریفه هم. ناسب خصوصیت ندارد، کسی نماز فرادا بخواند پشت سر، به اصطلاح پشت سر عامه، اگر میشنود قرائت او را، قرائتم نکرد عیبی ندارد. نه، چون چون مضمون آیه را آورده است، به اینا دیگه ذهن عرفیه دیگه، چون مضمون آیه را آورده ظاهرش اینه که این به خاطر احترام قرآنه و بله کفایت از جزئیات میکنه. اما مهم نیست دیگه تعدی بشه بکنیم یا نه، عرض میکنن راه داره، جا داره که کسی اینجور بگوید. اینه که ما برای اون روایت اولا که فرمود لا تناکعو و لا تسل خلفهو که نماز جماعت است، ما دلیل برخلاف نداریم، عیبی نداره. شا شاره مقدس چون ناسبی دیگه انجس از ناسبی بدتر از ناسبی در عالم پیدا نمیشه، چون دیگه اقزل بله اقزر الاشیاء فی العالمه، چون کلب انجس از همه و او از انجس از انجسه اقزر اشیاء عالمه، عیبی نداره در اونجا ما بگیم بله نماز تقیهی خلف عامه که موجب می شود بعضی از اجزا بعضی از شرائط فوت بشود مجزی نباشد. اگر کسی خواست در ناسب بگوید مجزی نیست که ذهن ولایت هم همینجور اقتضا می کند، وجهش این روایات لا تسل خلفهوی سائر عامه میگه از صلات معهم که از صلات خلف رسول الله، اینجا که میرسه فرمود لا تسل خلف، نه اینجا حق نداری. بله ما داریم حکم وضعی رو صحبت میکنیم ها، حکم وضعی رو داریم صحبت میکنیم، و الا تقیه اقتضا کنه ما پشت سرون نماز بخونیم ده تا نماز رو میکنیم عیبی نداره، بعد میریم اعاده میکنیم. حکم تکلیفی صحبت نیست، کلام در حکم وضعیه. این که نماز خلف ناسب مجزی است یا نه، ما با این که میگیم عمومات تمامه، فرمای شیخ انصاری تمامه، بلکه اینجا بهتر از شیعه و کفاره، اینجا سلو معهوم هم داریم، سیره هم داریم خلافن تنقیع، با این که همه اینا رو قبول داریم باز میگیم که نماز خلف ناسب تقیتا مجزی نیست به حکم این روایت معتبره و یعیده بله روایت بصری که دیروز خوندیم که اونم گفت که شنیدم از خود ایشان و از پدرشان که نماز خلف ناسب باطله. ببینید اینا وقتی ما بتونیم دلالت یه هنره انسان بتونه دلالت یک روایت را قاعدهیش بکنه با قواعد جورش بکنه، این مقدمه که بگذاریمش کناری تقیه یه. یکی میگه از کجا بوی بردی تقیه یه. توش که کلمه تقیه نداره که، اینشون در ابواب تقیه آورده اون که دلیل نمیشه که، نه جو تقیه بوده ولی همه این روایات هم تقیه صادر شده، بعضی اوقات هم به اصحابشون به زراره اینا بله حضرت می فرموده تقیه نیست دیگه، حقیقت رو بیان می کردن. خب بگذاریم حالا بله ما خودشون نخواهیم دوباره برمیگردیم به اون داست، یه داستانی داره برمیگردیم. هازا تمام، هنوز داستانش تمام نشدن، نماز جماعت با اونها قضیهش چیه، جمعهشون قضیهش چیه، اونا گذاشتیم برای بحثای آخر. خب اینم جهت هفتم. جهت هشتم اینه که تقیه تارتن در احکام است و اخرى در موضوعات است. مرحوم آقای حکیم بحث رو مطرح کرده، تنقی هم متعرض شده. تقیه در احکام یعنی از باک حکم اونا اینه ما مجبوریم تقیه کنیم، تقیه در احکام یعنی این. اونا میگن آقا باز سجده کرد بر فرش، حکمشون اینه، خب ما تقیه میکنیم از بابی که حکم اونها را مجبوریم تبعیت کنیم. تقیه در احکام یعنی تقیهی که به خاطر تبعیت حکم اونها. یک قسم تقیه در موضوعات، در تقیه موضوعات اختلاف ما با اونها در موضوع. نمیدونم چرا در تنقی یک مثال پیجداری را مثال زدن با اینکه این مثال واضحی داره، تقیه در موضوعات مثال واضحی داره ایشون یک مثال فرضی زدن، فرموده فرض بکن که یک لباسی حریره، حریر نیست، اونا میگن حریره و اونا واجب میدانن نماز در حریر را. بله مثالش خیلی فرضیه، نه مثال خیلی سرراست و شفاف داریم. تقیه در موضوعات، الان اول ما ذیحجه هست، حاکمشون حکم بکند، این میشه تقیه در حکم. نه خودشون یقین دارن که اول ما هست، حکم حاکمی در کار نیست. یا در یه روستایی، در یه شهری، همه این عموم مردم یقین دارن امروز روز عید هست و ما میدانیم روز عید نیست، یا استصحاب میگه روز عید نیست، حجت داریم. خب ما باید تقیه بکنیم مثل اونا عید بگیریم. این به خاطر این موضوعه، و الا اونا هم از نظر حکم میگن آقا باید رویت هلال بشود. در اون الان ما که مجبوریم از باب که اونا اشتباه حکم را تطبیق کردن، تقیه به خاطر اشتباه اونها در تطبیق نه در اصل حکم. خب این که سلو معهم قدر متیقنش تقیه در احکام جای شک ندارد. اونی که محل ابتلا بوده با اهل سنت و ما مشکل داشتیم این بوده که اونا حکمشون غلط بوده، اونا از اهل البیت فاصله گرفتن، احکام غلطی داشتن، نتیجتاً جری غلطی داشتن، ما مجبور شدیم که تقیه بکنیم. قدر متیقن از تقیه با اونها، مثلا ما یعنی شیعه، مثلا قضیه حکمه ها، یعنی صاحب مسلک صحیح، باید تقیه کنیم در کسی که مسلک باطل دارد. تقیه کنیم یعنی از جهت اون باطلی که اون مسلکش هست. میز شیعه و سنی و همینه دیگه، به مسلک مسلکه اینه، تقیه هم مال مسلک هست. محل ابتلا هم اختلاف در مسالک بوده، اختلاف در موضوعات کم بوده. مثلا در اختلاف در موضوعات خیلی جان تقیه نیست، میگه خودشون هم ممکنه گاهی هم اختلاف داشته باشن. آقا شما میگی ما دیده شده، ما خب ندیدیم، ما میگی ما دیده نشده دیگه. این اگر ما عید نکنیم خلاف شما نیست که، شما میگید باید، ما طبق حرف شما عمل میکنیم، میگید باید ما دیده شود، خب ما ندیدیم ما رو. بله مناسبت تقیه، مناسبت تشیع، بله تسنن، مناسبت این که کم پیدا میشه اختلاف در موضوعات سبب میشود، اینا وجدان میکنیم ها، اینا تحلیلاتشه منبهاتشه، سبب میشود بگوییم سلو معهم حجو معهم، قدر متیقنش جایی که تقیه در مرحله احکام باشه. کلام در اینه که آیا ادله اطلاق دارد باز نسبت به حکم وضعی؟ دیگه حکم تکلیفی رو از این به بعد نمیاریم، حکم تکلیفی تکلیفش معلوم شد و دار مدار استقرار دیگه. آیا ادله اطلاق دارد تقیه در موضوعات را به همین معنایی گفتیم شامل می شود یا شامل نمی شود؟ مرحوم آقای حکیم ادعا کرده که ادله اطلاق نداره، با اینکه ایشون عمومات قبول داره، مثل شیخ انصاری گفته نه سلو معهم فقط صلاتی رو تجویز می کند و تشریع می کند که اختلاف در احکام باشه. خفینش که اختلاف در احکام هم، در خفین که بله اختلاف در احکام هم. در بعض از روایات نص در اختلاف در احکام هست، قصد رجلین اختلاف در احکام هست. در اون جایی که نص نیست ادعای انصراف کرده، سلو معهم یعنی اون بله اختلافی که با اونا دارید در احکام ضرری به صحت نماز شما نداره. در تنقیل فرموده نه، اگر ما عمومات را قبول بکنیم یکی از ثمرات باز اینجاست، تقیت و دینی و دین و آبایی، اگر ما قبول بکنیم موضوعات را میگیره. بله در تنقی فرموده که انصرافی در کار نیست، اگر عمومات دلالت بر اجزا داشته باشد لا فرق بین تقیه در موضوعات و تقیه در احکام. تو ذهن ما همینه، فرقی نمی کنه، تقیه تشریعش برای حفظ بله جان شیعه، برای اینکه بله شیعیان و مؤمنین به مشکل نیفتن، به حرج نیفتن. تقیت و دینی و دین و آبایی، نفهمیدیم چرا آقای حکیم فرود انصراف داره وجهی نداره. موضوع تقیه محقق شد، تقیت و دینی و دین و آبایی. همه عرض میکنم این متوجه هستم تتمش نور خود مالان احداث کردیم. بله این که در ذهن بعضی بیاد که در موضوعات جای تقیه نیست، عرض کردم بارها که تقیه گاه گاهی اقتضا می کند که ما کار بوداری هم نکنیم. الان اونه حج می کند، حاکم شو حاکم نکرده، یقین دارن اول زی حجه حاکم حاکم نکرده. اختلاف در شریعت نیست که ما حکم حاکم شما رو قبول نداریم، بگیم والا بلا اگر حاکم شما حکم میکرد ما مثل شما حج میکردیم. ما اختلاف در حکم، ما حکم شما رو قبول داریم، ولی امثال نیست که پیش شما واضح بوده حاکم حکم نکرده، خب شما یقین دارید که امروز زی حجه هست، ما شک داریم، استصحاب ما حجت داریم که فردا زی حجه هست. حالا جرأت داری که شما بیایید بلی یه روز دیگه ای بریم؟ بله نه، میگم این جای تقیه داره، این رو میخوایم درست بکنیم. تو ذهن کسی نیاد بابا اختلاف موضوعات امر عادیه، ممکنه بین خود سنیان اختلاف در موضوعات باشه، ما در موضوعات با اون اختلاف داشته باشیم دین اونا تخته نکرده ایم. کسی ممکنه در ذهن کسی بیاد، ولی نه، در همه اختلاف موضوعات هم بله اگر ما با اونا هم رای نکنیم دوباره همون مسائلی که تقیه تشریع شده میگه بله شما تکرو هستید، بنا ندارید، شق نمیدونم جماعت مسلمین کرده اید، شما گمراه هستید، شما چنین هستید. اینه که فرق بین موضوعات و احکام حتی همونطور که در تنقی فرموده، اون تا در تنقی فرموده که ارزم عمومات نداریم، ما میگیم نه عمومات هست، التقیت و دینی و دین آبای، هر کجا من باید نماز بخوانم، باید حج ایجور بیارم به خاطر اونها، چون اونها اجورن. حالا اختلافمون در موضوع باشه یا در فرد نمی کنه، اون فرق می کنه دیگه. اگر مردم خوب فرق می کنه، بعض عموم مردم به طرف قاضی هم بله، عموم مردم به طرف حاکم هم، عرض کردیم همیشه تقیه عنوان ثانویه، یختلف و به اختلاف افراد. خب بعد جهت هشتم یا نهم در این مطالبه فرمایید، آیا تقیت در زمان فعلی که مثلا شوکت مایه قدرت مایه جا داره یا جا نداره؟ بحثی با محقق همدانی.